اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام دارم محضر شما برادران و خواهران عزیز و بزرگوارم. تبریک عرض میکنم ایام شادی اهل بیت، اعیاد شعبانیه رو. خب هر بار در مراسمی که در اون از شهدا تقدیر میشه دعوت میشم، خودم خوشحالم، چون معتقدم یعنی چه یادواره شهدا باشه یا به هر طریقی یاد شهدا در اونجا زنده نگه داشته بشه، چون شهدا زنده هستن، احیا اون اندرب بهم یرزقون. خدمت شما عرض بکنم که روزی میخورن نزد خدا، یک کسی روزی میدن که نیاز به ادامه حرکت داره، ماشین رو بهش سوخت رسانه میکنن که نیاز حرکت بکنه، مرده دیگه نیازی نداره، مرده کارش تمومه. آدم ها انتهای زندگی دنیویشون یا میمیرن یا شهید میشن و دستشون بازتر، منتها در عالمی که ما اون رو نمیبینیم، ما چشم دلمون کوره نمیبینیم، اثرگذارن. یک نفر یک خورده دقیق نگاه بکنه قشنگ میفهمه از بعد از شهادت حاج قاسم جریانات جدیدی در دنیا داره پیش میفته. سن انگار ایشون تشریف بردن اون طرف و پرونده جبهه مقاومت رو دادن دستش، بیا حالا مفصل تر کار کن. خب ببینید، انقلاب ما چند مرحله داشته. این نبوده که شما اینو به شما میگن که مثلا آقا طرف دوران ابتدایی رو سپری کرد، همون یک کلاس اول یا دوم یا سوم، کدوم بخشش؟ اولین مرحله انقلاب ما، اولا انقلاب یعنی دگرگونی، دگرگونی تا استیبل نشه، ثابت نشه، اسمش انقلابه. یک آبی که کماکان مواجه موج داره، به ثبات نرسیده. ما بعد از 45 سال هنوز میگیم انقلاب اسلامی، در حالی که روس‌ها این حرفو نمیزنن، فرانسوی ها حرفو نمیزنن، میگن انقلاب کبیر فرانسه. تموم شد، چند سال طول کشید تموم شد. چرا ما بعد از 45 سال داریم میگیم انقلاب؟ چون به اون ثبات اصلی هنوز نرسیدیم. اون ثبات اصلی یعنی هدف اصلی چیست؟ اون ظهوره. برنامه این انقلاب این بوده، برای همین بعد از 45 سال هنوز میگیم انقلاب اسلامی، میگیم رهبر انقلاب اینه. والا فرانسوی حرفو نمیزنن، روس‌ها این حرفو نمیزنن، کوبایی ها این حرفو نمیزنن. و چند مرحله داره. مرحله اول خود انقلابه. یه دگرگونی شکل گرفت سال 57، نتیجه داد، وگرنه شروع این انقلاب با فتوای توتون و تنباکو بود. دهه ها طول کشید تا نتیجتاً مردم ایران با چنگ و دندون دین رو دوباره برگردوندن. خوب اینا رو داشته باشید، اینا مبانی ماست. از یکی از مشکلات ما امروز با برخی از مسئولین اینه که اینا رو نمیفهمن، چون نمیفهمن نمیتونن درست پیش ببرن، بلد نیستن با این نرم افزار کار کنن، چون بلد نیستن درست تایپ نمیکنن، کیبورد خوب نمیشناسن، هم خودشون ناراحتن هم مردم ناراضین. قبل از ما دو جریان عمده در دنیا شکل گرفته بود. یک جریان تا رنسانس که میگفت همه چیز بندگی است، هیچ نیازی ما به دنیا نداریم، به زندگی نداریم. مسیحیت قرون وسطایی. و اگر شما دنبال دنیا میرفتی مذموم بود، ازدواج نمی کردن، این شهوته و سرکوب بشه، حرف عجیبی. فقط بندگی. این خانم‌هاشون ازدواج نمی‌کردن، می‌گفتن عیسی علیه السلام ظهور کنه که اینا دختر باقی مونده باشن که حضرت عیسی یکی از اینها رو انتخاب کنه برای ازدواج. می‌بینید ما از این حرفا نداریم. ما هم معتقد به ظهور حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه الشریف هستیم، اما از این حرفا نمی‌زنه هیچ. نمیدید دختر شیعه ازدواج نکنه بگه من میخوام بمونم که مثلا امام زمان بیاد، حرفا چیه؟ اما مسیحی ها اینطور بودن، میرفتن در صومعه ها عبادت میکردن و جریان غالب بود، یعنی شاهان رو اینها باید تایید میکردن. تو فیلماشون هم که نگاه کنی، تاریخشون هم بخونی، میبینی که یه کشیشی باید میآوردن تایید میکرد، مشروعیت میداد به حکومت پادشاه. با عصر رنسانس به یک باره از این طرف میز انقدر اومدن عقب که از این بر افتادن، کلن بندگی رو گذاشتن کنار، گفتن فقط زندگی، همه چیز همین دنیاست، همه چیز همین دنیاست. و تا امروز روز که دارید میبینید همینجور دارن جولان میدن، یعنی چشم آخرت بینشون کوره. این که میگن دجال تک چشمه با پیشانشه، یعنی همین، چشم نماد تفکره، نماد فهمه. من کان فی هذه اعما، هر کی تو این دنیا کور باشه تو آخرت هم کوره. اضل سبیلا، قرآن میفرماد بدتره. یعنی چی؟ این که کور باشه نابینای فیزیکی باشه؟ قطعا نه. چشم دلش اینجا کوره، چیه؟ آخرت رو قبول نداره، همه چی این دنیاست. این تک چشمه، کدوم چشمش تو پیشونیشه؟ یعنی با اون میبینه، با اون تفکر میکنه، میگه چشم چپش. چشم چپ نماد، چپ نماد اعمال دست چپی تو قرآن. کارنامه تو دست راستت بدین، دست چپت بدن. ها، دست چپ یعنی دنیا، دست راست یعنی آخرت. تک چشمن میشه دجال. این که در قبل از ظهور حضرت ولیعصر دجال بر دنیا حاکم میشه، یعنی این تفکر آخرت گریز حاکم میشه. تا قبلش چیه؟ همه چی آخرتیه، دنیا رو ول کردن، اونا هم تک چشمن، چشم راست دارن. سعی شدید؟ الان برعکس شده، هنوز هم تک چشمن. انقلاب اسلامی اومد یه حرف جدید زد، گوش اشتباه کردید، خدا دو تا چشم بهتون داده، هم دنیا، هم زندگی، هم بندگی، و زندگی برای بندگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. دنیایی که جوری زندگی کنیم، ما تو همین دنیا بهشت خواهیم ساخت. زمینی نیستش ما مثل مسیحی ها رهاش کنیم بیفته دست جهودا، دست یهودیا. یهودیا آخرت رو کلا گذاشتن کنار. شما اسفار خمسه رو که نگاه میکنید، پنج تا کتاب اصلی تورات، یک آیه در مورد قیامت نمیبینید، همه رو حذف کردن. همه چی تو دنیا تعریف میشه. قرآن میفرماد هر کدوم دوستان هزار سال میکنن. چرا قرآن اینو میگه؟ داره نحوه اندیشیدن و اون چیزی که پس مغز اینها سو داره برای ما رو میکنه. برای چی یه اسیر اینجوری بهشون فشار میاره؟ شما اینو بذارید کنار، کنار دیدگاهی که شیعه داره، یکی از ائمش 10 سال 14 سال چقدر در زندان انفرادی بوده، این بعد شهادت افتخار، اونجا مرگه، اینجا مادر شهید اومده کنار ما ایستاده، میگه دو تا پسر دادم، دومادیشون هم نتونستم ببینم، یکی 10 روز بعد از حالا اون مراسم عقد، یکی 5 روز قبلش. عجب، با افتخار میگه اینجا شما به احترام قدومشون میستید، یاد محکم میسته در مدح و وصف شهادت، قراء شعرخانی میکنه. این یه فرهنگه. این مبارزه و تضاد دو نگاهه، دو جهانبینیه. شما فکر برای چی در جمهوری آذربایجان اسرائیلی ها مشاورایی که به الهام علیف میدن، کشوری که 75-80% شیعه داره، متأسفانه قبل این زمان 85% انقدر سخت گرفتن، شیعیان دارن کوچ میکنن عمدتاً میرن روسیه، چرا انقدر با امام حسین مشکل دارن؟ یعنی امام حسین مقوم اون نگاهه، امام حسین اون چشمو باز میکنه، اونو باز زد. حسین کیه؟ امام حسین همون کسیه که امروز بچه مشترک ما یمنی‌ها و یمنی چهار امامی هن. تا امام حسین با هم تا امام سجاد با هم مشترکیم، اون که فرا میخونه به قیام ابا عبداللهه، وجه مشترک ما با لبنانی ها، وجه مشترک ما با عراقی ها، و نگاه میکنه امروز از سنی فلسطینی فقط ما داریم دفاع میکنیم. این برکت امام حسینه. با افتخار شهید که میرن عشق میکنیم، کیف میکنیم، مایه خوشحالیه، مایه چشم روشنیه، پدر مادرشون رو دعوت میکنیم، رو سرمون میذاریم. خانواده اسرامون هم همین جوری بودن. حالا شما برید ببینید در اسرائیل چه خبر از بعد از این اتفاق طوفان الاقصی 7 اکتبر. هر روز تجمع آی نمیدونم چی جونشون میترسن اونا. این انقلاب شکل گرفت، گفت نه این جفتش با هم. مرحله اول خود انقلاب بود، مرحله دوم که تا این انقلاب تثبیتش شکل گرفت، یعنی 57، یعنی از انقلاب توتون و تنباکو تا 22 بهمن 57 میشه مرحله انقلاب دگرگونی، ریخ همه چی به هم، یه نظم جدیدی میخواد بیاد. مرحله بعدی نظام اسلامی شکل گرفت. این نظام استقرارش تا روزی که بتونه امنیت خودش رو میشه تقریبا گفت تا 67 طول کشید. یه دهه همین بود، یک دهه انقلاب اسلامی طول میکشه که نظام رو مستقر کنه. الان دیگه میگه نظام شاهنشاهی نیست، اسلامی است، شورا نگهبان داره، نمیدونم چه قواعد اسلامی. از 67 به بعد مرحله سومه که مرحله دولت اسلامیه. این نظام اسلامی باید بوروکراسی اسلامی حاکم کنه و این مرحله سومی که ما توش موندیم و سخت‌ترین مرحله است. بعد از این که دولت اسلامی شکل بگیره، دولت نه به معنای قوه مجریه، یعنی حتی قوه قضاییه، یعنی حتی قوه مقننه، ساختارها مقوم دین باشن، ساختارها موجب هدایت مردم بشوند، ساختارها ایجاد عدالت بکنند، ساختارها ظلم ستیز باشند. مستحضر چی میگم؟ ساختارمند این اتفاق بیفته. فساد از نظر شکلی و ساختاری امکان رخ دادنش وجود نداشته باشد، چه کوچک چه بزرگش. وقتی این محقق شد، مرحله بعدی جامعه اسلامی شکل میگیره. چرا؟ چون الناس علی دین ملوکهم، مردم به چه روش و اسلوبی پیش میرن، میگم مدل حاکماشون. یعنی تو با خیال راحت میگی من بچه‌ام فرستادم مدرسه، میدونم این بچه از تو این مدرسه آدم بیرون میاد، فرستادمش سربازی برگشت کلی مهارت یاد گرفته، شبهاتش جواب داده شده، خیلی ارزشمنده. رفت دانشگاه، دانشجو و دانشمند میاد بیرون، دانشگاه نه دانشگاه. میگی اگه بچه رو نشوندم پای تلویزیون، نشست برنامه های فرهنگی این کشور رو دید، روز به روز به فهم و شعور و درکش اضافه میشه. این میشه اون سیستم و ساختار اسلامی شده. اثر میگذاره، جامعه تأثیر میپذیره. وقتی جامعه اسلامی شکل گرفت، بعدش تمدن اسلامی شکل میگیره. ناخودآگاه شروع میکنن مردم در اقصا نقاط دنیا از شما کپی برداری کردن. ناخودآگاه خودشون شروع میکنن. شما نظام شیعی داری، کشور سنی میره اون بغل، مبتنی بر فقه خودش بالا پایین میکنه، کپی شما رو میزنه. شما خبر نداری در انقلاب مصر چه اتفاق افتاد؟ اون 8 ماهی که اخوان المسلمین یا مسلمان ها سر کار اومدن، اهل سنت یک قاعده ای داشتن 1400 سال، الملک لمن غلب، ملک با هر کسیه که غلبه کرده. مهم نبود حاکم چه جوری سر کار میاد، هر کی حاکم بود شما باید حرفشو گوش میکردی، ان کان فاجرن، حتی اگه فاجر باشه، ان کان عبدا حبشیا، یه برده از سودان ورداری بیاری حاکم بشه، هیچ کی نباید قیام کنه. اینا در زمان بنی امیه خیلی شک گرفت، اصلا میگفتن خدا اراده کرده که این آدم حاکم باشه، شما در مقابل اوبیسی مقابل اراده خدا ایستادی. من مفصل اینا روایتش از منابع اهل سنت خوندم، همه هم مستند، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مستدرک حاکم، این چیزا، مسند احمد ابن حنبل. تو جریان انقلاب مصر که مرسی سر کار اومد، 8 ماه بیشتر جامون نیورد. اینا گفتن تا الان اشتباه می‌کردیم، یعنی چه حاکم باید فاسق باشه؟ چون اینا علیه حسنی مبارک قیام کرده بودن، قیامشون غیر شرعی بود. میگه حاکم فاسق باشه، ان کان فاسقن، ان کان فاجرن، شما با چه حقی علیه آدم فاجر و فاسق باشه حاکمه؟ غلط کردی قیام کردی. گفتن نه، کی گفته اشتباه می‌کردیم؟ اینو که گفتن سری در عربستان و سعودی یک اجلاسی گذاشتن 12 میلیارد دلار فقط عربستان خرج کرد برای سقوط انقلاب مصر. این خیلی خطرناک این حرف. و در نطفه خفشه. 8 ماه بیشتر دوام نیاورد، مرسی رو چپوندن تو زندان. فکر نکنید غرب و کشورهای اسلامی فاسد در مقابل این حرف سکوت میکنن. اصلا و ابدا بودن ما فحش است برای اینها. بودنمون یعنی هیچ کاری نکنیم، گوشه بشیم، نفس بکشیم. اینا رو مردم گفته نشده. اصلا اگه اینا رو تو درس تو خونده بودی، تو تلویزیون گفته شده بود، تو بیکار بودی الان پاشی بیای با صحبتای من. مگه مهمتر از اینها بود که گفته بشه به بچه مردم؟ تو اصل این جریان اینه، خطا دارد یقیناً، اشتباهات دارد این انقلاب، این کشور یقیناً. اولین منتقدش خودمونیم، راهکارم خودمون باید پیدا بکنیم. کسی برای مالکشی نیومده، کسی نیومده با تسامح و تساهل همه چی رد کنه بره، نه خیر. اقتصادش ایراد دارد یقیناً. مسائل فرهنگی، ترویج فرهنگ توش به مشکل برخورده، بله. حداقل من چهره منتقدیم. اما اصل اینه ها، بدونید وقتی از روش اومدن کپی زدن، که اومدن دیگه، مصری ها اومدن ایران. جالبه همین جلیق زردای فرانسوی که شنبه ها اونجا میریزن تو خیابون، اومدن ایران رهبرانشون. عجیب بود در جلسه اینو میگفتن ما مدلی که دارن قیام کردن علیه نظام سرمایه‌داری در فرانسه، هیچ ربطی به اسلام مسلمین هم نداره به خدا قسم. ما الگومون انقلاب اسلامی ایران بوده. ما رو میگی پشت سرم نگاه کن، یکی دیگه است احتمالاً. مطمئنی ما رو داری میگی؟ بله شما. گفت شما اولین کشوری بودید که متوجه این مثلث شوم تل آویو، واشنگتن، لندن شدید. ما فرانسوی‌ها نگرانیم، اینها ما رو مستعمره خودشون کردن. عجب. آمریکا، انگلیس، اسرائیل. این نگاه داشته باش اینجا، یه فرانسوی جلیقه، از رهبران جنبش جلیقه زرد فرانسه. این اینجا داشته باش. بعد یه حرف میخوام از تو دل حوثی‌ها و یمنی‌ها براتون بگم. میگه خدا شکر که شرایط فراهم کردید بتونیم توامان با اسرائیل، آمریکا، انگلیس بجنگیم و ناوای اینا رو بزنیم. عجب. آدم باید کور باشه اینا رو نبینه. آدم باید کور باشه اینا رو نبینه. فرانسویه نگران فرهنگ فرانسوی خودش در مقابل تهاجم فرهنگی انگلیسی، آمریکایی، اسرائیلیه. نگران نفوذ یهود در کشورشه، نگران نفوذ صهیونیسم در بین مسئولینشه. قیام کرده، هر هفته کف خیابونه، کلی کشته داده. یعنی فرانسویه میاد تو الگو میگیره. خوب نگاه کنید این مراحلی که گفتم، انقلاب، نظام، دولت، کشور و تمدن، تو همون موقع که انقلاب و کلید میزنی یه بخشی از تمدن هم انجام دادی، یه بخشی از دولت سازی رو هم انجام دادی، یه بخشی از جامعه اسلامی رو هم شکل دادی. اما این مراحل منظور چیه؟ تمرکزه. که تو الان بیشتر رو کدوم مرحله متمرکز باید باشی؟ مثل یه بدنسازی که آقا میخواد چه میدونم یه وزنه ای رو بردار استفاده بکنه، میگه من این بر پشت بازو الان دارم میزنم، عضلات دیگه‌اش هم داره رشد میکنه، درگیر عضلات دیگه‌اش، اما میگه الان این حرکت متمرکز برای این کاره. حالا ما اینجا میخوایم بگیم داداش یه جایی داری اشتباه میزنی، هم حرفمون اینه. این رفتار الان رفتار درست در زمینه دولت سازی نیست. این مرحله سوم سخت‌ترین مرحله است، ما توشیم. گام دوم هم یعنی که آقا بجنبی سر این کار انجام بشه. 40 سال طول کشید، باشه، امنیت خودمون رو در داخل، امنیت خودمون و رفیقامون رو تو منطقه تونستیم تأمین کنیم. دیگه الان مسئله این نیستش که به ایران حمله بشود یا نه. میبینید؟ اصلا این نیست مسئله. امروز شما یه آمریکا یه روز در میاد میگه من ایران نمیخوام بزنم، خب با فهمیدیم باشه، چقدر تکرار میکنی؟ یا بعد از این حمله پهپادی که شد به پایگاهشون در اردن که خیلی حمله عجیبی بود، که اولی مسئلهش این بود که پدافند اینا چرا نتونسته شناسایی کنه، به خاک و خون کشیده شدن. کلی سعودی ها و اماراتی ها الان دارن داد و بیداد میکنن سر این امریکایی ها که این پدافند شما خودتون نمیتونه نجات بده، این ده ها و بلکه صد ها میلیارد دلار که به من فروختی اینا به چه درد پس میخوره؟ بعضی موقع شما متوجه نیستی با رونمای یه موشک 400-500 میلیارد دلار پول هوا میکنی، یا با زدن یه پهپاد توی پایگاه نظامی. فکر چرا میگفتن هی بهانه می آوردن، هی این میگه این پهپادا داره میخوره تو پایگاه، میگه چرا نمیتونی بزنیش؟ پس بعد از عین الاسد اماراتی ها داد میزدن سر مستشاره آمریکایی، برای اولین بار جرأت کردن داد صدا بلند کردن، گفتن آقا ما رو بدبختیم. پس امارات شده ارم ذات العماد، برج فقط دارن ارم میکنن. یا یه پهپاد اینجا بخوره کل سرمایه‌گذاری کشوری که شو چیزی نیستش، خوری جغل جا. خود جمهوری اسلامی متاسفانه نقش داشته قدرت گرفتن امارات. یه حیات خلوتی بود برای اینکه بتونه تحریم دور بزنه و سر چیزا بیاد، چون امنیتش به امنیت ما گره خورد اینجوری شد. و اینا یعنی شما مثلا دید عربستان با یه موشک یه پهپاد خورد به آرامکو، نصف تولید نفتش تو یک روز از بین رفت. یعنی شما بدونید امنیت خیلی وقتا شما میفهمن کشور امن نه داداش، مثلا واقعا ترکیه صنعت توریسمش یه ترقه میخواد، یه ترقه میخواد، امارات یه ترقه میخواد واقعا. اینا امنیت با ثبات نیستا. اینکه نمیزنن یه بحث دیگه است، اما اگه بزنن چه؟ این مهمه. این مرحله امروز مرحله‌ای که ما نمیتونیم ازش بگذریم، وقتم دیگه نداریم. اتفاقات مهمی هم در دنیا داریم میفته، بارها عرض کردم تو این سخنرانی که چند شب دارم میگم، پیگیر سخنرانی این شب‌های من باشید. این دفعه دیگه نمیشه، باید ساختار بروکراسی یعنی قواعد و ریلگذاری ها تغییر کنه و درست بشه. ما به صورت سیستماتیک داریم تولید نابرابری میکنیم. ما فساد سیستماتیک نداریم. فساد سیستماتیک یعنی رأس تا انتها درگیر شه. این نیست. اما سیستم های فساد این گوشه گوشه ها شکل میگیره. توی اداره 4 تا کارمند و یه رویه پیدا میکنن، یه روش دور زدن قانون، یه تبانی با هم دیگه میکنن، یه فسادی اونجا شکل میگیره. اما بگیرنش ما اون فساد برخورد میشه. یه سیستم فساد، یه ناکارآمدی هست که تو سیستم تخصیص ارز میشه از توش چای دبش در بیاد. اما پیدا کنن میگیرن، اینجوری هم بگیر ببن را میندازن، تمام اموال طرفم مصادره کردن، کل پولی هم که میگن حالا مثلا همه برمیگرده. ببین یعنی چی؟ اون سیستماتیک یعنی نه هیچ کاری نمیتونه بکنه. مثل کاری که الان متأسفانه پاکستان درگیره. هیچ کاری نمیتونه بکنه. ببین. ارتش صفر تا صد، صدر تا ذیل رو گرفته. ارتش آمریکایی. هیچ کاری نمیتونه بکنن. منتخب اون گفتن انداختن زندان. الان مردم رأی هم دادن هیچ کاری نمیتونه بکنه. باید رسما انقلاب کنن. بریزن پادگانا رو بگیرن، اونا بکشن. یه سیستم جدید بیارن سر کار. می‌بینید؟ این یعنی یه بن‌بست. اما ما نابرابری سیستماتیک داریم تو قوانینمون. این باید حل شه. کی می‌تونه اینو حل بکنه؟ مجلس. فقط مجلس. یعنی حداقل اول مجلس. چون وقتی میره سراغ دولت میگه قانون نداره. مثال برای شما بزنم، مثلا از مضحک خدا شده. گفتم اینو در جلسه که پرند داشتیم اونجا گفتم، مثلا پرند 500,000 تا جمعیت داره. اما فرمانداری نداره. چه قانون مزخرفی داری شما؟ بر روستاها با هم بشن بخش، بخشا بشن مثلا بشه شهر. فرمانداری هم میدن بشه. چون شهر جدید روستا نداشته، فرمانداری نداره. فرمانداری نداره، اداره آموزش پرورش ناحیه آموزشی بهش نمیدن. کلانتری درست حسابی بهش نمیدن. برای چقدر؟ برای 500,000 تا جمعیت. برای اینکه بفهمیم 500,000 تا جمعیت یعنی چی؟ یعنی بسیار بیشتر از خیلی از مراکز استانهای ما. دیوونه خونه درست کردیم؟ کسی نبود تو مجلس قانون همونجا بگه آقا این مزخرف چیه، حتما باید فلان بشه، شهرهای جدید قاعدش چیه؟ مثلا پردیس هم در اطراف تهران میشناسید، ما چند تا کلونی جمعیتی داریم اطراف تهران اینجوری، پردیس هم شهر جدیده، اما اومدن چیکار کردن؟ رودهن و بومهان رو به عنوان بخش معرفی کردن که بشه به اونجا فرمانداری داد. حالا پرند نداشت، بدبخت. این عجیب نیست؟ مردم چه امنیت نمیخوان؟ مردم اونجا آموزش نمیخوان؟ مثلا بری توی شهر، مثلا تو پرند ما کلاسه 45 نفره داریم. کی باید جلوی اینو بگیره؟ این نابرابری چیست؟ قانونی است. این باید درست بشه. حالا مردم نیان رأی ندن، بعد شما همین الان نابرابری فقط این نیست. من مثالی من زدم، استان سمنان رو مثال زدم، گفتم استان سمنان کلا 700,000 تا جمعیت داره، کل استانش. نکنید شاهرود یه نماینده، سمنان یه نماینده، دامغان یه نماینده، گرمسار هم یه نماینده، 4 تا نماینده برای 700,000 نفر. اسلامشهر چقدر نماینده داره؟ چند تا جمعیت داره؟ چند تا نماینده میتونه داشته باشه؟ هیچی. با تهرانه؟ تهش میگن آقا فلانی رو میبینی؟ اینو بذاری بچپونی تو لیست به نمایندگی از ما اسلام شهری ها. یه نفر. یعنی جمعیت، یعنی حق یه نفر تو استان سمنان 4 برابر یه نفر تو مثلا اسلام شهره؟ این باز اینجا خوبه. مثلا توی پرند، ربات کریم و یه چیز دیگه بود، بهارستان، با هم سه تا 1.5 میلیون جمعیته، یه نماینده. 2 برابر استان سمنانه. میبینید؟ یعنی که انهو تو در این جغرافیای ایران زندگی بکنی 8 برابر اونور سهم در قدرت داری، انگار یه رأیت 8 برابر رأی یکی دیگه است. این عجیب نیست؟ خب ما اینا رو میبینیم، انتقالم میدیم. برخی هستن انگار نه انگار یک ملاحظات مزخرفی دارن و ازن اصلا عجیب غریب، یعنی چون حق این مردمه. از قضا اونی که پاکار انقلابه اینجا هاست، این شهیدا رو که داری میبینی باز از اینجاها دارن بلند میشن میرن. جنگی بشه خیابونا اینجا رو برید نگاه کنید، کوچه و پس کوچه اسم شهیده. میری بالا شهر، کوچه نسترن، گلایول، گوگولی مگوری، چی میگه؟ شهید داده ها، نگی اما نه الان. آمار طلاق به مراتب بیشتر از اینجا. اونا که پول دارن که، بله، بعضا با پول 2 متر خونه اونجا میشه اینجا خونه خرید، 2 متر خونه شون. این یعنی نابرابری قاعده مند شده است. کی باید اینو؟ یکی باید بیا ریلو عوض کنه. این آدم شجاع میخواد، آدمی میتونه این کارو بکنه که شجاع باشه. مردم میان مشارکت هم میکنن، پایین کشورشون وایستادن، همین راهپیمایی نشون داد. ما یک کشوری هستیم که هزاران سال قدمت داریم، از این کشورهای ساختگی نیستیم، دولت ملت به معنی واقعی کلمه ایم. هزاران سال با هم خندیدیم، اشک ریختیم، به پای هم خون دادیم. این همه فشار پارسال روی تیم ملی، امسال چطور شد؟ اصلا انگار نبود پارسال. ما ترکیه نیستیم که یه قومی حمله کردن اومدن ترکیه رو گرفتن، چادرنشین هم بودن. شهرسازی ندارن. مسجد ایاصوفیه کلیسا بوده، گرفتن کردنش مسجد بعد که مسلمون شدن. این فرق داره با کشوری که معماری خودشو داره، کشوری که مدهوش میکنه توریستای خارجی رو وقتی میرن معماری ما رو میبینن. اینجا ترک و فارس و عرب و عجم و این قصه ها نداره. شاه اسماعیل صفوی رحمت الله علیه وقتی به قدرت میرسه شما برید بچه های شاه اسماعیل رو نگاه کنید، تمام اسامی شاهنامه ای، تمام اسامی شاهنامه ای. شاه عباس وقتی نامه می نوشت به سلطان عثمانی، از لجش زیر نامه می نوشت کلب آستان علی ابن ابی طالب عباس. بفهمه کتنه کیه. سلطان عثمانی یک بیت شعر به عثمانی نداره، هزاران بیت به زبان بروکراسی ایرانی زبان فارسی داره. فارسه روزه ترکی گوش میکنه عشق میریزه. نه، سالهاست اکوسیستم داره، اتمسفر داره. از قدیم الایام آذربایجان ما چون محل حجمه بود، میدونید که بیش از 2500 ساله که از قفقاز اقوام بیابانگرد حمله میکردن به سمت ایران. جالبه، با اینکه ما خودمون با رومی ها جنگ داشتیم، رومی ها به ما پول میدادن، رومی ها پول میدادن، میگفتن شما ایرانی ها صد اول مقابله با این اقوام هستید. اینا بیابانگرد بودن، هیچ چالشون نبود، وحشی بودن، حمله میکردن، اینجا میگرفتن. در خراسان هم همین بود، یعنی یا از شرق دریای مازندران میومدن پایین یا از غربش. این صدی که میگن ذوالقرنین ساخت یا کوروش ساخت، همینه دیگه. دربند، شهر دربند، هنوز اسمش رو هست دربند، میرن دوتا کوه و بست که اینا راحت نتونن حمله کنن. داریال میگن که همون داریول ترکیه دیگه، داریول راه تنگ. چه کسانی رو تو در آذربایجان ماندند؟ برای اینکه لب مرز شما کیو میذاری؟ اون شجاعتره رو. یعنی اقوام آذری ما که اونجا وایستادن در طول این سالیان که محل حمله قرار گرفتن، روحیه سلح شوری درشون پررنگ شد. دو، کیو میذاری اونجا که از نظر عقیدتی هم قوی تره؟ چون معرض چیه؟ تهاجم فرهنگی دشمنه. اگر هلنیزم میخواد از سمت یونان وارد ایران بشه، مرز آذربایجان. یه ما میگفت آذربایجان سر ایران است، هویت اینجاست. امروز هویت آذربایجان رو در جمهوری آذربایجان دارن میبرن، هویت ما رو دارن بین میبرن، صدا اینجا در نمیاد. چرا؟ چون مسئولی که اینجا سر کاره شوت تشریف داره. ما نمیدونیم چرا. تو میگی تو مرحله دولت سازی، میگم تمدنمون رو دارن میزنن. نه، فعلا رو همین دولت سازی بمونید. آقا مرحله دارم اون عضله رو دارم از دست میدم، نمیتونم سکوت بکنم. این همه جنگ قره‌باغ و ارمنستان همش برای اینه که قفقاز رو از زیر جغرافیای ایران تمدنی در بیارن. میدونید که سالها مردم آذربایجان از اصیلترین اقوام ایرانی هستند و به مرور زمان در اثر حمله این اقوام زبانشان ترکی شده، وگرنه زبان اینا از اقوام ماد هستن، زبانشان به مرور زمان ترکی شده. ما کتابهایی داریم مال قرن 7 و 8، مردم آذربایجان به یک زبانی صحبت میکردن به زبان تاتی شبیه. آرام آرام مثل مردم مصر که عربی، زبانشون عربی شد. اختلاط نژادی هم داشتن، اما جسارتاً الان نژاد مغولی که حمله میکرده از این بالا میومده از آلتای، اینها شاخصه هایی در چهره دارن. به شرق ایران اون شاخصه خیلی بیشتره که از غذا فارسی حرف میزنن. مثل این برادران افغانستانی هزاره ما، ما نژاد پرست نیستیم، ما برای ما نژاد فرق نمی کنه. داریم یه بحث علمی رو مطرح میکنیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یا مشهدی های ما، مردم آذربایجان والا چشم و ابروی درشت و بور بودن و پوست سفید و نمیدونم اصلا اینا معروفن. بررسی های ژنتیکی هم اینا کامل اثبات کرد. اینا دیگه بحث های تاریخی ژنتیکه، که اشتراک ژنتیکی و ژنوم مادری 99% با بقیه مردم ایران. اما امروز ببین چه فتنه‌ای درست کردن در جمهوری آذربایجان. اون از خودمان، از خودمان. هنوز که هنوزه حرف میخوان بزنن، ترکی میخوان شعر بخونن، به شهرهای ما اشاره میکنن. تیم تاجیکستان اومده داره بازی میکنه با امارات، میبینی بازیکن تاجیکستانی اسمش تبریزیه، میگه فارسه، فارسی حرف میزنه، اسمش تبریزیه. اسامی شهرهای ما عموما همینجوری، تبریز جایی که سرما هست، مراغه، میانه، مرند، همه اینو با همین زبان قابل هجی کردنه. بله برخی از اونها به خاطر غلبه زبانی برخی از مناطق هم تغییر هم کرد، اما اصل نیست. اردبیل، آرتویل یعنی دشت مقدس، آرت همین از زبان هندو اروپایی ریشه هم کلمه هنر، آرتین اسمو که میذارن. ما با افتخار ترکی ما، یه وقت اینا قاطی نکنید با هم دیگه. اما میخوام بگم دشمن چی داره میگه؟ نه، میگه که ما اصلا ایرانی ها چی هن، ما باید اینه جدا بشیم و ما با اون مغلا یکیم. وا، تو دوست داره با مغلا یکی باشی؟ به ما ربطی نداره، ما همچه علاقه نداریم برادر من. از غذا سلحشورترین ها اینجا بودن، قومی اونجا شک گرفت که برای چی تو اردبیل این اتفاق میفته، این انقلاب صفوی شکل میگیره. شیعی ترین، میبینید؟ امام حسینی ترین، به شوخی من میگم، میگم اگه آذربایجانی انحرافی هم داشته باشن که حضرت عباس جز اماما میدونن. میره اردبیل زیاده به شهر، به استان حضرت عباس خوش آمدید. اسم سپاه مندانه سپاه حضرت عباسی، حضرت ابوالفضل نمیم چیه سپاه استانش. همینطور خب اینا چرا گفته نشده به بچه ما تو مدرسه؟ چرا 4 تا برنامه تلویزیون برش گذاشته نمیشه؟ حالا این بچه هویت خودش کجا تعریف میکنه؟ با 4 تا سریال مزخرف ترکیه ای. دردآور نیست؟ مولوی رو برداشتن بردن دارن برای خودش میگن، مولوی هم از ماست. ابو علی سینا رو همه رو میبرن، اگه چند وقت دیگه مخوین هم نبردن بودن. والا به خدا هیچ کی هم نیست، انگار رنگ اصلا دغدغه‌ای نیست. ده بابا لا مصبا چیکار دارید میکنید؟ مقصر ما این، ما باید مطالبه کنیم. والا همین شده دیگه. خب آقا تو هفخان رستم داری، بیا این هفخان رستم اصلا اعتقادات ما ایرانی هاست، اعتقادات درست ماست. فردوسی شیعه بود، برای همین مورد غضب سلطان محمود قرار گرفت، بعدش اومد. شعرای سنی ما، سنی ما زمانی که موقع غلبه جمعیتی ایران اهل سنت بودن، غلبه جمعیتی با اونها بود، وقتی میره نگاه میکنی میره در مورد خلفا شعر گفتن. به امیرالمومنین که میرسه قصه فرق میکنه، کاملا متفاوت از بقیه خلفاست. مولوی که میگن سنی بوده، وقتی میگن دمال چی میگردی، اون ابرمرد تو کیست، اون انسان وارسته عالی مقام تو کیست، وقتی خستس از دنیا میگه شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، میگه انسان میخوای از شیطان میخوای فرار کنی. علی، این هویت رو ما باید فراموش کنیم. بعد شما میبینید انتخاب مجلس جلو در کمیسیون فرهنگی یک نفر رفته وایستاده از 290 تا، در 12 کمیسیون دیگه یک نفر باید بره. بعد انتظار داریم ما مورد هجمه فرهنگی قرار نگیریم؟ بعد انتظار داری پارسال اون اتفاقا نیفته؟ بعد انتظار داری این جوان سر و وضعش نخواد شبیه اونا کنه، زبانش رو نخواد شبیه اونا کنه، فرهنگش رو نخواد شبیه اونا کنه، لایف استایل و سبک زندگیش رو نخواد شبیه اونها کنه؟ همه اینها نشون میده که آقا باید یک فکر اساسی کرد. مردم ما مردم فطری هن، فطرت میفهمن، حتی اوناشون هم که الان دینداریشون تضعیف شده اخلاق حالیشونه، نمیتونن بی تفاوت باشن نسبت به هموطن خودشون، نسبت به یه انسان دیگه. میگه آقا این همه آدم تو دنیا، چرا ایرانیا علم اصلی ضدیت با صهیونیستا دستشونه؟ میگه به فرهنگشون برمیگرده. ایرانیا ظلم پذیر نیستن، ذلت پذیر نیستن، نمیتونن تحمل کنن حرف زورو. ما بعضیمون 10 میلیون خرج میکنیم که 100,000 تومان به زور از همون گرفتن بریم پس بگیریم. روحیه ما ایرانیاست. میره وکیل میگیره 50 میلیون خرج میکنه، میگه من اون 2 میلیون تومان تصادف کردم، من باید اون از اون بگیرم. حرف زور زد. والله به خدا در این مملکت نفس کشیدن لیاقت میخواد، خدمت به این مردم لیاقت میخواد. من حرفای انتخاباتی نمیزنم، من کاندیدا نیستم. لیاقت میخواد خدمت به این مردم. خدمت به این مردم ذکره، ذکر عملیه. حرف زیاده تو این بحثای فرهنگی، کاری نشده. من خواهم بدونم صدا و سیمای محترم ما چی داره میسازه امروز، چه سریالی میسازه، چه مستندی میسازه برای این بچه، آموزش پرورش ما چی کار داره میکنه. این همه ابزار به خدا قسم همه این به مدد کرونا همه یه گوشی هم دیگه درست که سامانه شادم توش بود. کاری داره اصلا شما یه کاری کنید که اصلا کل مقوله درس خوندن تصویری بشه؟ هیچ کاری نداره الان. یعنی چی؟ یعنی هر درس رو که خواست بخونه کلیپش موجود باشه، اون درس تاریخی رو میخواد بدون آقا فلان قصه چی بود؟ مستند شما بکن. شما چجوری هنوز کیانو یادتون مونده؟ من که تصویر دیدید یه تا آخر عمرتون هم یادتون. اما بار بگو آقا نم فلان خدمت شما عرض بکنم پادشاه فلان سلسله کی بود؟ چه میدونم بعد از 45 سال ما تازه میخوایم سلمان فارسی که اصلا بابا دار و ندارمون مدیون حضرت سلمانه. ما بسازیم مولانا مون کسای دیگه دارن میسازن، ترکیه هم دارن میسازن، اروپا هم دارن میسازن، جسارتا هم مولانا دارن همجنس بازشون میدن. این ارادتی که به شمس تبریزی داشتن میگفتن اینا استغفرالله همجنس باز بیا یه الگو بچه تو افردا تو مولانا بود. ای شیطان آقا ما زمان مدرسه مون این بود، این حرفای عاشقانه که همه معلم ها ادب بود، این یعنی خدا، این یه خیلی خدا نیست دیگه، دست یارو گرفته داره میبره. نه این باده بهشتیه، شراب همین هم بوده ها. فکر بد بد نکنید، اینا آدمای بزرگی بودن. بله خب هیچ کس جای اهل بیتو که نمیگیره، هیچ کس. اصلا توهمه کسی رو شما نزدیک اهل بیت ببینید، توهمه، توهمه. هیچ کس اصلا. سالهای نوری فاصله دارن آدم ها، انبیاء الهی فاصله دارن با اهل بیت، چه رسه به افراد دیگه. اما اینها مولانا در اشعارش چی داره میگه؟ نگاه میکنی کل همین روایت ها و آیات و اینا هست. بله خطا داره و معلومه داره، معصومه، مثنوی قرآنه. اما خب اومده اصول دین رو فهم کرده، اومده به شعر، به زبانه، یعنی به مدیوم زمان مردم که میفهمیدن. یعنی امروز اگه مولانا بود یه انیمیشن ساز بود، یه مستند ساز بود، این درک وجود نداره، این نمیفهمه. میگه مدیوم ما نیست. کیو مدیوم ما نیست؟ یه مختار ساخته 15 سال ملت بدبخت دارن نگاه میکنن، دیگه چیکار کنن؟ بیعتی که مردم ایران بعد 1400 سال با مختار کردن و جومونگ البته کی انجام دادن؟ پس بدونید من بحث‌های اقتصادی رو دارم میگم، جای دیگه که حرف زدم بازم خواهم گفت. این شب میخوام بیشتر راجع به مسائل فرهنگیمون حرف بزنم. حمله وسیع، همه جانبه، هیچ نقطه کور هم نداره دشمن. زیر لافت هم گوشی رو میتونه برداره، کانکت چه؟ هیچ نقطه کور هم نداره، سنگر زیرزمینی هم نداره. نمیتونی بچه تو مدرسه نفرستی، نمیتونی تو جامعه نفرستی، بری قایمش کنی تو گاوصندوق بذاری، بچه دیوونه روانی میشه. این نیست یک برنامه. خب کجا شما دیدید مثلا اینطور شبکه‌های اجتماعی بلوشو در این مملکت؟ یکی از این دوستان ماست برداشتن ازش کلاهبرداری کردن. چجوری؟ یکی اقوامشه، دوستانشه، زنگ زد وایس فرستاده براش که آقا بجون فلانجا گیر کردم، به این شماره کارت به نام فلان پول بزن. پوله رو زده بعدن برای که کلا برداری بوده. یه دیوونه ای تو این کار کرده؟ میگه بابا صداش بود با هوش مصنوعی، صدا رو تغییر داد. کاری ندارم، خودم توییت زدم دیگه، دیدم یه نفر یه فیلم از خودم فرستاده، من دارم مثل بلبل عربی حرف میزنم، دیدم یه خورده این لب و لوچه خورده جور نیست. بعد خودم میدونستم این حرفا رو نزدم، برای خودم یقینه. فرستادم برای یکی از مسئولین ارشد امنیتی، برای دو تاشون فرستادم. برای من پاسخ فرستاده ما شاء الله. خدا گواه ما شاء الله. چه اینجوری عربی شروع کرده حرف زدن اینجوری؟ گفتم بیا این دیگه بنده خدا مسئول ارشد امنیتی. اون یکیشون ترسید، یا خدا چیکار کنم؟ گفتم بله، از فردا روزی 2000 تا کلیپ از مسئولین میخواد بیاد بیرون. میشه بفرمایی راه برد شما چیه برای کنترل این فضا؟ پول مردم قرار سرقت بشه. قشنگ میبینی بابات برات کلیپ فرستاد، پسرم گیر کردم بجون پوله رو بزن. تو هم میزنی، بعدم میری تو خونه چکرم میخوری. قانون میخواد اینها برادر من، قانون میخواد. قانونی که مثلا بگی آقا هر نوع تولید هوش مصنوعی باید فلان هولوگرامو داشته باشه، گوشش بخوره که این هوش مصنوعی است. همینجوری میذارن که این مکان مجهز به چه دوربین مدار بسته است مثلا. اگر نزد چی؟ آها 10 سال زندان براش بذار. نه بابا کسی کسی کار نداره. اینجا بهشت کلاهبرداری. به خدا نه که میرن خفگیری میکنن، خرن. والله خرن، بالله خرن، تلا خرن. و این قوانینی که مدر راحت میتونه هر کار بخوام بکنم. شما الان خونه داری، سند داری، خوشحالی؟ چه خوشحالی داری؟ همین الان یه نفر یه جمعه بره برو در هر نفسی دو شکر واجب. کی گفته؟ سعدی بس خودش گفته 200 شکر واجبه. هر لحظه ممکنه یه کسی یه جمعه پیدا بشه به یه کاغذ بیاد بگه یه روز قبل سند تو این قولنامه کردیم. برو بیا، 10 سال باید بری بیای، یه قولنامه یه جا میزنه بیرون. کارخونه دار میشناسم 3 بار 4 بار زمین کارخونه شو خریده، خود بدبخت بشه. میشه میگه هر دفعه این توی روستای نزدیک روستای 4 نفر میگه سلام آقای مهندس رو بیاد. کیه؟ گو باز غلامزه کارت داره چیه؟ بیا. میگم خب چرا این کارو میکنی؟ برو دادگاه. میگه دیوونم برم دادگاه برگردم عمرم میشه فردا میره حکم پلمپو. میگه بدبخت میشم کارگرا چیکار کنم؟ واجه رو میدم. بعد میگه چرا تو این کشور سرمایه گذاری نمیکنن؟ یارو زمین، زمین دامین، سرزمین، اینش رو هواه. بدبخته بیچاره. گورو دیوار کی داره یادگاری مینویسی؟ دیواره مال تو هر لحظه ممکنه بپره. چقدر ما پیگیری کردیم همین مجلس انصافا که کاری که خوب پیگیری کردیم. رفت مجمع تشخیص، تو مجمع تشخیص قفل شد. علت 48% پرونده های قضایی همینه، میدونستی؟ نصف پرونده قضایی ما فقط یه مسئله است. یعنی اگر این اسناد دادیم مسئله حل بشه. راهکار شما چیه؟ ما راهکارمون رو دادیم، اندیشکده‌ایم، ناممون هم زدیم فرستادیم. ما نمیگیم دو نفر بین خودشون دو تا کاغذ نوشتن بنز دور. اگر تو همون مسئله یه نفر سند رسمی آورد، دادگاه این براش سند. اونا برن از هم شکایت کنن، خودشون میدونن. سند اینو نباید بتونن باطل کنن. این بدبختی بیچاره به امیرالمومنین اینی که دارم به شما میگم الان به ضرر خودمه، خودم برعکس اینو پرونده دارم. والله العلی العظیم. یعنی قولنامه یه کسی چیزی به ما پدرمون فروخته بود، بعدن نامر رفته اونو سند زده به نام یکی دیگه. ما الان 10 سال داریم میدویم، اونم یه دست فروخته، اونم باز فروخته. 10 سال چندین نفر درگیر. یه قانونیست نمیتونی تو قانون. آقا این چه وضعشه که طبق قانون ما 99% مردم مجرمن؟ میخوام بگم 100%، میگم 1% جهنم و ضرر. همین الان شما VPN خریده باشی مجرمی. همه مسئولم تو تویتر اکانت دارن. با گرفتید ما رو. ببین این وهنه. مردم به ریشتون میخندن، به ریشمون میخندن. میخواد مسخرمون کنید. مثلا میخواد یک کشوری که 50 تا 50 آمریکا انداخته زده تو گوش خاورمیانه ده پرتش میکنه بیرون، میخواد اونو تمسخر کنی؟ این شهدا رفتن خون دادن که تو امنیتش بعد چی؟ یک کشور بیا اینجوری بیچارش کنی؟ قانون بذار. و قانون میخوام بذارم میترسن. نه در پس مردم اگه بفهمن من به این رأی دادم اینجوری میشه، به اون رأی دادم اونجوری میشه. تو اگه به نفع مردم و به صلاحشون داری تصمیم میگیری اعلام کن، یا وایسا مناظره کن، حرف بزن، داد بزن، مردم رو روشن کن. دیدید چی شد؟ اینا حال و حوصله روشن کردن مردم رو ندارن. میگم من سخنران میرم میگم آقا نظر در مورد فلان چی؟ میگم این. میگن ما مخالفیم. وای میسم سر شفافیت. ببین چه بلای سر ما آوردن خدا وکیلی. بهشون گفتیم میشه جون مادرت، وظیفت چشت کور دندت نرم، ما بفهمیم رأی تو چی بوده. بیچاره کردن ما رو. پاشو بیا دادگاه، اونم فلان کن، بهمان کن. میگم آقا هدایاتونو که میگیرید شفاف کنید، آبرو براتون نمونه. حتما باید دشمن بیاد اینجا هک کنه همه چیزو بریزه بیرون. وقتی تو شفاف نمیکنی 1000 حرف و حدیث شکل میگیره. مثال که من تو تلویزیون زدم همین چی گفتم، گفتم آقا من میگم که نماینده 140 تا سکه گرفته. خود یارو کسی که 140 تا سکه داده اعتراف کرده، تو زندانه. خب میگم کدوم یکیه؟ از نظر من 290 تا. تو شفاف نیست. اصلا شاید عاشق چشابروش بوده. داداش من از اندیشه تو خوشم میاد. ببین 140 تا رو بگی برو حالشو ببر. اصلا خواسته هبه کنه. اما باید اینو بدونیم. بعد چی میشه؟ میان حک میکنن 4 تا عکس و تصویر انداختن، رفته حرم حضرت معصومه، بیا بابت زیارت حق و زیارت مطالعه نشیده بودیم قرآن. بچه شاب دلازیم ناراحت شدن، میگن بابا اینجا شاب دلازیم، میان چرا چیز بهشون ندادین؟ چرا فرق میذارید بین امامزاده؟ نکنید این کارا رو. ما یه شفافیت گفتیم، شفاف دیدی چیکار کردن؟ ریختن به هم عالم و آدم و وای تو خودتو بیا شفاف کن. من چرا خودم شفاف کنم؟ من مسئولم. شما هر کسی تو خیابون میگید داداش بیا اینجوری حقوق میگیره فلان فلان شده، بیا اینجا ببینم. ببخش من کارم بقالم. نه باید شفاف کنی. چشم. برای بهانه رو دستشون بگیری. اونم شفاف کرد. مؤسسات هم شفاف گفتیم ما بودجه بیت المال والله العلی العظیم نمیگیریم. اگه بود که دیدی اینا رسوامون کرده بودن. چون دیگه الان هم اصلاح طلبا سر کار اومدن یه دور، هم اصولگراها اومدن سر کار، همه کاغذ ماغذ رو شخ زده، هیچی در نمیاد از این بابا. و همین روزا رو میدونستم دیگه، گفتم ما نه دم شما گرم، ما نمیخوام مال خود. هم مردم کمک میکنن 10,000 تومان 20,000 تومان 30,000 اومدن میگن اونایی که پول میزنن به حسابتون بعد اسمشو بذارید تو اینترنت. حجم وقاحت رو شما ببینید. کینا اینجوری پر رو کرده. شما بنابراین تو باید شفاف بشی. تو وکیل منی تو مجلس، باید بفهمم به چی رأی دادی به چی رأی ندادی. از کجا معلوم اینجا بگی آره اونور نه نزنی؟ من نباید بدونم تو به واسطه نمایندگیت کدوم قبرستون داری میری، کجا سفر میری میای؟ نباید بفهمم چه هدایایی به تو میدن. من بچه خودم رو دفترمون نمیبرم، پسر خودم نمیبرم دفترمون. میگن چرا؟ میگم میشه من پسرم رو بیارم دفتر خودمون؟
خیلی بچهای دفترتون بچه‌هاشون میارن. میشه من بیارم اون بچه من احترام ویژه نداشته باشه؟ میشه؟ شدنیه؟ بچهای همین دفتر، آدمای تو اون دفتر ناخودآگاه به پسر من احترام بیشتری خواهند گذاشت. این زمینه فاسد شدن همین بچه است. از فردا فکر میکنه نسبت به مردم برتری داره. فکر میکنه همه باید براش خم و راست بشن. دچار توهم میشه. من نگران بچه خودم هم نمیارمش. میگم این هنوز به اون پختگی نرسیده. ما بچه ارتشیم، خونه سازمانی زندگی میکردیم. یکی از رفقای خودمون تابستون داشت شانسی میفروخت. بابای ما درجهش از همه همسایه‌های اون بلوک بیشتر بود. بعد این سربازه اونجا یه پست مهندسی بود، دقیقاً هم زیر خونه ما بود. پست مهندسی چی بود؟ اگر تو خونه سازمانی برق خراب میشد چی؟ این سربازه که مثلا فنی بودن یه جایی براشون زده بودن. اومدم من گفتم تو بچه کی؟ میگفتم ما بابای ما سربان بود. گفتم سربان رایفی بود. آقا اینو گفتم به بابای ما آدم خوشمشنای بود زمانی که سربازا رو اذیت نمی‌کرد. بهش میگفتن عمو رایفی سربازا. اهل اضافه زدن و این چیزا نبود. عمو جنگو بیاد داشت جلو باش صاف میکرد. اضافه نبود. بعد حالا خاطره من زیاد جالب دارم، حالا شاید میگی دوستش گفتم. من خدمت شما عرض بشم که آقا کل شانسی اون پسره رو خریدن دادن به من سربازا. به خدا قسم کل همین چیزایی بود، کارتونی بود، میزدی عدد در میومد، انگشتره توش آب میریختی میپاشید بیرون، بادکنک بود و نمیدونم چی. کل شانسی رو خریدن دست ما. بلنش رفت خونم. مادرم گفت این چی ورش آورد؟ اینه دیگه. از فردا انتظار داری همین. شما مثلا این جلسه مسئولین داره نشون میده داربست زدن، یکی داره میاد جلو. باشه حالا خودش مسئوله. حالا اون داربست هم نمیدونم میخواد میخوان اون قبلی تر اینا رو بخورن. نمیدونم چیکار. بعد حالا بعد دست بچهش گرفته بود. باشه اوکی، این چیه؟ این چیه دستش گرفته بودی؟ از همینجا دیگه آقازادگی کجا شکر؟ همینجاها. از تبعیض، از ریشه های تبعیض همینجاهاست. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ ما برادر خودمم تو مؤسسه‌مون هست. برای اینکه امین من بود، کاری هم بشه مثل کاری مثلا هم گفتم برو این کار انجام بده، یعنی مسئولیت هم نداشت. 10 سال گذشت مثل بقیه همینجوری. اینا مثلا یه مدتی هم مدیر داخلی شده بوده فلان. اسم مستعار براش گذاشته بودیم که خود بچه های دفتر متوجه نشن. یه روز گواهینامه شما داره جلو دمه در اینا که رردش دود آدرس دفتر رو داده بود نگاه کرده چه رایفی پوره؟ این کس میشه دیگه است اینجا؟ فامیلش دیگه است؟ بعد حالا کی بود؟ مثلا همون کسی فهمیده بود که مثلا روزی 3 بار میمد زیرا بشه بشه من میزد. والا به خدا من همیچی نمیگفتم میخندن. خب معلوم اگه میشه زمینه سوء استفاده فرام نشه. زمینه ها رو باید خشکان، ریشه ها رو باید خشکان. اینو باید فرهنگ عمومی کرد. باید با افتخار اینو گفت. دختر اوباما بلند میشه میره تو رستوران کار میکنه. رئیس جمهوری کشوره. میدونی چرا؟ میخواد بچهش بفهمه زندگی واقعی رو. وقتی لای پرقو بزرگش کردی، راننده اومد آوردش، راننده اومد بردش، راننده خط ویژه آورد، خط ویژه برد. بید برخورد رهبری با فرزندانش ببینید. ایشون گفته تا موقعی که من زندم شما هیچ مسئولیتی حق ندارید بگیرید. بید همین درس عوضتون رو بخونید. خواستید مسئولیت بگیرید، اسم من از شناسنامه‌تون حذف میکنید، برید مسئول شید. بعد ما بعضی از بچه های نمیتونیم جمع بکنیم. الان باز خبر امروز در اومده یکی دیگه شون اقامت کانادا. فرزند اصولگراه با فرزند رئیس بانک مرکزی اصلاح طلبه با هم استرالیا شرکت دارن. ملت مچل شده. بعد رفته تابعیت، من نمیدونم تابعیت اقامت کدومی که این کانادا رو بگیره. دولت کانادا مخالفت کرده. نکته جالب ماجراست به خدا قسم. دولت کانادا مخالفت کرده. رقیب جاستین ترودو، جاستین ترودو او رقیبش که دنبال تحریم های سپاه بود، رقیبه که دنبال تحریم های سپاه بود پیگیری کرد که بچه این اقامتش پذیرفته شه. چرا؟ شما خودتون بچه ها رو اینجوری کردید. خود کرده رو تدبیر نیست. شما همین کارا رو شروع کردیم و نتیجه‌اش این. مردم عدالت میخوان. اون چیزی که مردم رو اذیت میکنه تبعیضه. الان شما فکر کنید مثلا تو همینجا یه شروع کنه آب معدنی پخش کردن. یه به یه نفر شما آب معدنی ندن. به بر میخوره. چرا من آب معدنی ندن؟ یه نفر بیا شما باشه برو بیرون. چرا من باید برم بیرون؟ یه موقع میگه همتون برید بیرون. به همتون بگم برو بیرون انقدر بهت فشار نمیاد وقتی به یه نفر بگم برو بیرون. ظلم علی السویه از نظر مردم این عدله. ظلم مساوی میگه اومد به هممون فوش داده، ببین نداره. به من یه نفر فوش نداد. تبعیض اذیت میکنه مردمو. از قضا آنچه ما از اسلام آموختیم، از سیره اهل بیت آموختیم، هرچه شما مسئولتر بارت بیشتر. قرآن میفرماد زن پیغمبری دو برابر باهات حساب میکنه. خطا کنی با تو دو برابر حساب میکنه. تو الگوی اجتماعی هستی. مردم شفافیت میخوان در برخورد. یک آدمی در استان گیلان یه غلطی کرده، مسئولیت داشته. من محرم سخنرانی کردم در مورد این آدم. یه غلطی کرده؟ کی میپسنده این کارو؟ اولین کسی که باید بزن تو دهن اینا رو خورد کنه خود ما باید باشیم. بعد مردم اون روزی دیدم خبر اومده که به عنوان نام رایزن فرهنگی در کنیا مثلا. نه خب چرت این حرف، این که اصلا دروغه. میدونی چرا این شایعه بین مردم پخش میشه؟ به خاطر اینکه تو روشن نکردی اون چی شد. من همون موقع داد زدم محرم، گفتم آقا تمام کنید، بیاید به مردم گزارش بدید که این آدم جرمش اینه، طبق قانون بله اثبات شد، طبق قانون نحوه برخورد با همچین کسی این است. اون فرد ایمان داره، مؤمنه که بگه آبروی مؤمن، یه همجنس بازه. خب آبروی قرآن سر یه ماجرایی رفت، آبروی ارشاد سر یه ماجرایی. من بگه خود ارشاد و قرآن و خدا و پیغمبر چیزمون؟ ما مجلسی میخوایم، نمایندگانی میخوایم شجاع، تحول خواه. برای اینا رو قانون کنن، اگه نیست قانون کنن. نماینده مردمی یه دو سه تا نماینده من یادم داده بیداد کردن. آه این چی بوده فلان. خب بعدش چی شد؟ ثم ماذا؟ خب که چی شد؟ یا جو اون موقع بود بریم یاد دادی بزنیم، بعدش چی؟ الان گزارش میبینی مردم؟ نه به فلانی برمیخوره، به جهنم که برمیخوره. من با یکی از مسئولین زنگ زدم، گفتم آقا این قصه چیه؟ آقا در حال بررسی. گفتم بجم در حال بررسی هستیم چیه؟ جامعه که وای نمیسته، رسانه که وای نمیسته که تو در حال بررسی هستی. اولین کسی که باید واکنش نشون بده خود شمایید. بجنبید. گفتم من که دارم الان میرم سخنرانی، من که واکنش نشون میدم، حالا خود دانید. میگم واسم اسلام زیر سوال بره؟ اینه. وقتی همه چی شفاف باشه فقط دزد نگرانه، فقط رانتخار نگرانه، منافق نگرانه، نمیتونه نفاق پیشه کنه. همه چی شفاف، رأیش معلومه چی گفته آره چی نگفته نه. تا آخر عمرش هم میچسبه به کارنامش میشه، تا آخر عمرش باید جوابگو باشه. هدایای دریافتی شفاف. آقا کلی از اداره ها هستن پکای چیز دارن دیگه، کمک دارن، نیروهای مسلح فروشگاه اتکا دارن، نمیدونم فلان باشه.
وقتی شما توی یه سطحی از چیز رفتی اون باید به مردم بگی. مردم نه اصلا میگه چرا اون ارتشیه الان اتکا بهشون روغن داده؟ مردم نمیگه، میگه خدا پدرش هم بیامرزه، داره امنیتم دفاع میکنه، خدا پدرش هم بیامرزه. چرا به اون نیروی انتظامی خونه سازمانی دادن؟ کسی هم چیز نمیگه، ما نشنیدیم. شفاف کن، خدماتشو نشون بده، خدمت رسانی هم بشوش. اون موقع مردم هیچ ناراحتی ندارن و نخواهند داشت. مردم منطقی هن. شما برای نیروی امنیتیت، شما دقت کنید، بهترین امکاناتو بگی، مردم بعدشون نمیاد. بهترین ماشینو بده دست پلیس، مردم بعدشون نمیاد. بهترین اسلحه دست نیروی نظامی باشه، مردم بعدشون نمیاد. کیف میکنن، نگاه میکنن، خدا شاهده کیف میکنن، میرن باش عکس میگیرن. این نوپو وقتی بلند میشه میاد، وقتی تیپ نوهده نمیدونم ارتش میاد، صابرینه نمیدونم سپاه میاد، کیف میکنن، عشق میکنن، بهترین باشگاه ها اینا برن تمرین کنن، مردم بعدشون نمیاد. شما مردم رو نمیفهمید، مردم از پیچوندن بعدشون میاد. میگه 1000 تومن رو اینجوری یواشکی کنی بهش بر میخوره. میگه کی الان مثلا میگه آه نمانده همشون خونه سازمانی داشته باشن، ماشین داشته باشن، راننده هم داشته باشن، محافظ هم داشته باشن، تو کوه و کمر میرن ماشین خوب هم سوارشن برن. کسی چیزی نمیگه. اما اون نماینده، حالا خیالتو راحت کردیم، این نماینده بله، به فکر خودروی مردم هم باش. سالی 18,000 نفر تو جاده های ما دارن کشته میشن، چند برابرش دارن دوچار معلولیت میشن. خب بسم الله، 8 سال جنگمون هم همین بوده دیگه، 8 سال چند تا کشته میشدن تقسیم کنی؟ به فکر مردم هم باش، نه که 20 تا ماشین داخلی زدن به هم دیگه ایربک یکیشون باز نشده. آنچه که من فهمیدم از دین، منم اگه دیگرم میگم من فهمیدم، این از علما یاد گرفتم، من کسی نیستم، ما دار و ندارمون مدیون منبرا و علمایی، مدیون قال الصادقا و قال الباقرهاییم. اونچه که من فهمیدم، نجات جان یک انسان نجات کل بشریت است. این قرارت 17,000 تا محب اهل بیت، میفهمی چی داری میگی؟ اون بچه رفت، این پدر کشته شد تو تصادف، اون دختر یتیم شد، اون سرنوشت تغییر کرد، اون آدم قطع نخوا شد افتاد کنج خونه، کلی هزینه بیمه، کلی برو بیا فلان پزشکی. چرا؟ آخه چرا؟ اگه ما میگیم این بار فرق میکند، برای که میگیم بسه دیگه، وقت اینو نداریم دیگه تو هم مرحله نظام سازی کماکان بمونیم، وقت دولت سازی است. قاعده و قانون برابر برای همه، همانطور که رأی یک نفر در یک کوره دهات با رأی رهبر این مملکت یکیست، اثرگذاریش یکیست، همه باید در مقابل قانون برابر. قوه مقننه در وهله اول خودش باید قانون رعایت بکنه بیشتر از بقیه. به خدا اگه به من بود نمیتونم زورم نمیرسه به اینا بود، اصلا من میرفتم کاندیدایی که میخواست باشه بیاد و میرفتم سوابق رانندگیشم در میآوردم برم ببینم این آدم تو 20 سال گذشته چقدر جریمه شده. این ذاتن قانون شکنه، خلقش قانون شکنه، عشق میکنه قانون شکنی میکنه. حالا یه بار دو بار مثلا یه سرعت حواسش پرت شده، این نه که یه رو دیگه مثلا با سرعت 180 تا گرفتنش، ماهی یه بار این اتفاق افتاده. مسئولین اگر سیره اهل بیت مبناست، مولای من و شما فرمود من میخوام مثل فقیرترین زندگی کنم. بسم الله، اینا رو از بالای تهران بکشید پایین. به خدا اون روزی یکی از این مسئولین، اسم نمیبرم، خب همتون میشناسید، همه بلا استثنا، مهمترین مسئول کشور، جلسه بود، یعنی قبل‌تر از اینا بود، اون روزی وقت فکر نکنم مثلا یه ماه پیش بود، چند سال پیش بود. گفتم اولین کاری که میکنی از اون بالا بیا پایین،
بغل دستش یه آقایی بود گفتش که این افراطه، به من گفت. گفتم امیرالمومنین هم افراطی بود. امیرالمومنین هم افراطی بود، آقای خامنه ای هم افراطی از نظر تو. چون اومده وسط دود و دم داره زندگی میکنه. چه افراطیه؟ میخوای مشکل آلودگی حل بشه؟ اونو بکشون زن و بچه‌ش وسط دنیا. زنه یه ریز قرقر بیخه گوشش بگی خفه شدیم خفه شدیم خفه شدیم خفه شدیم، اگه حل نکرد. برای زن یارو صلوات برسیدی، برای خودش برسیدی، برای شما ایناست. مردم ببینن دلگرم میشن، میگن
اللهم
صلی علی محمد آل محمد و عجل. ما حرف غیر منطقی میزنیم، میگیم برید مثلا تو کوره دهات زندگی کنید. به خدا نخواستیم، خود مولانا فرمود شما نمیتونید استانداردهای منو لحاظ کنید، نخواهید تونست. یک نفر بود در تاریخ، تکرار نخواهد شد. امام صادق فرمود، یه نفر خطاب امام صادق عرضه داشت یا امیرالمومنین، حضرت فرمود به من هم نباید بگی امیرالمومنین، او فقط او بود. از خصائص پدر ماست، می تکرار میشه. اما اون الگو، اون اسوه باید تا جایی که میتونیم، اگه شیعه یعنی کسی که در عربی شیعه مشایعت به این میگن که شما تو زمین شخم زده راه بری، خب زمین رو خراب میکنه دیگه، پاتو میذاری پشت سریه. برای اینکه کمتر زمین رو خراب کنه چیکار میکنه؟ پا جا پای تو میذاره. امروزیشو بخوایم بگیم، بگیم تو جا برف، رد پای برف چجوری؟ به این میگن مشایعت. میگه شیعه ی علی یعنی کسی که جا پای علی ابن ابی طالب بگذاره. رحمت خدا بر سلمان که شیعه ی امیرالمومنین بود. خلیفه دوم نقل میکنه میگه دنبال سلمان میگشتم، رسیدم به ابوذر، گفتم سلمان ندیدی؟ گفت چرا، با علی این طرفی رفتن سمت نخلستون. خب قدیما نیاز داشتن که از مهارتایی که لازم داشتن، مثلا اسب سواری بود یکی از مهارت‌ها دیگه، ردیابی، رد پا رو نگاه می‌کردن. نگاه کردید یه رد پاه. گوی ابوذرم که ابوذر صدیق بود، به صداقت معروف بود، پیامبر قایم کرده بود تو بارش داشت میبرد. مشرکین رسیدن دنبال پیامبر بودن بکشن پیغمبر رو. گفتن محمد رو ندید؟ گفت چرا تو بارمه. من خنده بودن بیا باره دیوونه بابا. بعد پیامبر یه آورد بیرون، پیامبر فهمه چرا این کار کرد. گفت آقا ما از شما یاد گرفتیم دروغ نگیم. گفت بدون ان نجاتا فی الصدق، همین صداقت تو ما رو نجات داد. این ابوذر که صدیقه، رفت جلو تو با سرعت بیشتر، یه امیرالمومنین داره راه میره جلو، سلمان پاشو میذاره جا پای امیرالمومنین، همونجا نگاه میکنه. گفت این کارا چیه میکنی؟ گفت من نمیدونم علی چرا از این همه زمین اینجا رو برای گام نهادن انتخاب میکنه، من نمیدونم، اما یه چیزی میدونه، من پامو اونجا میذارم. اگه من شما شیعه امیرالمومنینیم، نخواستیم داداش سلمان باشی، یه یک صدومش باش. اینا مردم میخوان. مگه ما چی میگیم؟ امیرالمومنین میفرماد آقا همه چیز رو من باید با شما مردم شفاف کنم جز اسرار حکومتی. ما نخواستیم کسی بیاد اسرار امنیتی، همین عادیشو شفاف نکردی، دشمن هک کرده نامه های محرمانه رو هم ریخته بیرون. به خدا کار خدا رو میبینید چقدر عجیب. و اینه ناراحت کننده است برای ما، دوست داریم اسرار امنیتمون رو دشمن بفهمه، علیه ما سوء استفاده میکنن، علیه امنیت ما، اقتصاد ما، زن و بچه ما. روزی که شما دشمن کاری کرد علیه کشور و مردم تعدیلشون گفتن آخ جون، بدون باختی، بعدم باختی، گفتیم یه شفاف باشید چیکار کرد. اصلا ریختن آدم رو شروع کردن، یکی گفت این گفته مراجع یهودی هن، اون یکی گفت ما شاخ در آوردیم. اینا کی هن دیگه؟ اینا کجا پیداشون شد؟ چرا؟ میخوان جامعه مذهبی رو جلوت قرار بدن، میخوان روحانیون رو جلوت قرار بدن. بودیم نداداش، ما کل موزگیرم نسبت با علما هست. نظر شما در مورد آیت الله مصباح چیست؟ دو تا توییت زدم برو ببین. نظر شما در مورد مرحوم آیت صافی چیست؟ توییت زدم براش، برو از قضا توییت دارم، حرف دارم. اونقدر من از آیت مکارم دفاع کردم که آیت زندی جز محافظانشون بود، به من تماس گرفت گفت ما اینجا فکر میکردیم شما مقلد ایشونی، خدمتشون میری، خدمت علما میکرد، کارام خدمتشون بزرگوارون رسیدن، شما میری در پس و پستو خاله زنک بازی در میارید، دروغ میگید، نشر اکاذیب میکنید، من اینجا اعلام میکنم ما خاک پای علما هم نیستیم. از این صریح‌تر دار و ندارمون اینه. بارها تونستن چند تا روحانی رو انداختن تو این شبکه‌های اجتماعی هر روز به من حمله کنه که من برگردم جوابشون رو بدم. صبوری کردم، هیچی نگفتم. هر روز گیر. ببین چی ندارن، نه وقتی از چیزی ندارن میگردن خودتو شفاف کن. باشه کردم، مؤسساتو شفاف کن، اونم شفاف کنم، دیگه چی؟ اصلا تو چرا قیافت این شکلی؟ دیگه به خودمون دیگه دست خداست، نمیدونم به خدا قسم عکسی ریشاتو چقدر میزنی؟ پیرهن چرا کچلوار زیاد داری؟ گفتم من پدرزنم کچلواریه، من خدا الان مثلا سال یک کچلوارم به دوزه که من خراب نمی کنم، بچه که نیستم پاره کنم کچلوارا رو، میمونه. روز استاده مثلا میگه که بچه ها با هم جمع شده یه پولی جمع کردن با هم یه کچلوار یه کت خریدن، یه چیکار کنم؟ نکنم تنم نکنم دیگه، همینه دیگه، بگرد دنبال بهانه. عمو اون گیره رو تو باید بذار اون مسئوله، آتی کردی داداش داری اشتباه میزنی. اگر جز حرف مردم حرفی زدن بزنید دهن منو خورد کنید، اگر چپ و راست برام فرق کرد بزنید دهن منو خورد کنید. بله فساد برای من فساده، میخواد اصولگرا باشه، میخواد اصلاح طلب باشه. شماها برمیدارید تقسیم میکنید، برای من فرقی نداره. از قضا تو اون کسی که دم از اصول میزنه، دم از خدا میزنه، دم از پیغمبر میزنه، بدتر باید برخورد کرد. من نگم دشمن میگه، دشمن بگه روایت خودشو میگه، صد تا هم میذاره روش. الگوی ما ابوذرهان، عمارهان. ما میگیم مراقب این پازل دشمن تکمیل نشه. من یه سخنرانی کردم در یکی از حیات، گفتم بابا من هنوز چیزی نگفتم به خدا قسم نسبت آنچه که میدانم، چیزی نگفتم. بله بعضی اصلا هر چی دستشون برسه میدونم. بابا خب من نمیتونم سکوت کنم، هیچی نگفتم. به من پیام دادن، برای من سند فرستادن، مدرک فرستادن، خبر فرستادن که آقا این آدمی که داره توی توییتر تو به تو حمله میکنه و نوجوان مردانه داره حمله میکنه، این خودش این قصه رو داره ها. گفتم من نمیزنم، خدا گواه. گفتم من این کار نمیکنم. گفتم برداشت میشه من در مقابل با این آدم دارم این کار رو میکنم، نمیخوام. یه توییت زدم، هیچ اسمی نبودم، گفتم اگه میبینی یه نفر شرافتمندانه تا دو سال پیش کنار ما داشت میجنگید، امروز مشش عوض شده، ای بسا وامدار شده. همین اسمی بردم، هیچی نگفتم. دیدن من نگفتم، خودشون انتشار دادن، توییت منو کد کردن، یعنی بهش اشاره کردن، آدرس دادن، گفتم میدونی اینجا کیو داره میگه فلان. خب اما حالا هر دلیلی این پخش شد، برادر من بیا جواب بدید. طرف رفته از مجلس 600 میلیون تومان گفته من پول قرض بدید دو ماهه، 600 میلیونش دادن، چک و سفته هم ازش گرفتن، بعد دو ماه پولا رو نداده، نتونسته بده. خوب اینجوری بهتر بگیم، خواسته مالی اونجا بره چک و سفته رو اجرا بذاره. نه گفتم چیکار کنیم؟ می رئیس محترم مجلس گفت نه از دم قص 60 ماه 600 میلیون مال 10 میلیون تومنش بدید. ما ضرب و تقسیم میکنیم 60 ماه مال 10 تومن یعنی 0% سود، یعنی 5 سال، 5 سال بعد 600 میلیون تومن چیه؟ عیبی نداره برای همه کارمندان اینجوری میدید؟ برای همه کارمندای مرکز پژوهش‌های مجلس این کارو میکنید؟ بیان بگن مرکز پژوهش مجلس بگن آقا بله این کارو میکنن. مشکل عدم بهداشت مالی است که حول تو شک بگیره، چه یه وام 600 میلیونی باشه، چه در موارد دیگه 20000 میلیارد تومان باشه یه کسی دیگه باشه. حول شما نباید اجازه بدی شک بگیره. برای چی پر مولاد استاندارد مشخص میفرماد؟ من پر ارزن از دهن مرچه نمیگیرم. بیت المال که تقسیم میکرد حضرت در رو باز میذاشت مردم ببینن، اتقوا من مواضع التهم، بفهمی آقا خطر هیچی نیست. و ببینید بعد جارو میزد خاک روبش رو میریخ بیرون، گفتن هیچی نمون، یه درهم هم نمون دست علی، یه درهم پول کمه، نه دینار طلاه. و
بعد دو رکعت هم اون تو نماز میخون. علی جایی که طلا باشه که نماز نمیخونه که. این یعنی چی؟ یعنی سیره. اینه امروزیش کنم این یعنی چی؟ یعنی شفافیت این حسابای بانکی. یعنی آقا وام دادی بره بیت بده چه اشکالی داره؟ ما گفتیم آقا بیاید قانون کنید. مجلس هم که کار خوبی که همین مجلس کرد این بود که آقا وام های کلان باید شفاف بشه. سری بردن تو شورای اقتصاد فاتحش خوندن کردن فکر کنم 200 میلیارد همین عدد باید باشه. بعد اینقدر اینا آدمای بی منطق و زبون نفهمین که یه 200 میلیارد میگم نکنه حالا 300 بوده نکنه 100 بوده سری فکر کنم بگم همینو دست نذارن با بیمار طرفی واقعا بیمارن خدا شاهد. بعد میگم 200 از فردا 199 میلیون وام میدن. بعد این مردم بیا رأی بده. این مرده پایین انقلاب واسه چون بچه‌شه چون کشورشه چون انقلاب فطریه چون افتخار میکنه وقتی داره اون خون ریختن اون بچه فلسطینی رو میبینه ته دلش آرومه میگه ای بینه من جزء کشورهایم که دارم دفاع میکنم. من از وجدان ندارم. من مثل اون اردنیه نیستم. مثل اون سعودیه نیستم بگم خاک بر سر من کنن که ببین چه مملکتی چه حکامی دارم به اسرائیل کمک میکنن. این میبینه. اما تو حیا کن. چجوری دلت میاد؟ مواسات یاد بگیر. مواسات یعنی این که یه کسی یه چیزی نداره من دارم چون اون نداره دلم نمیاد استفاده کنم. این مولاست. امیرالمومنین فرمود من نمیتونم سیر بخوابم در حالی که یه نفر تو یمامه الان گرسنه است. من دارم دم دستم حاکم سرزمین‌های اسلامی هم 17 تا کشور اسلامی که الان هر کدوم یه کشورن یکی از استانهای منن. ایران یکی از استاناش بوده. عراق، اردن، لبنان، فلسطین، مصر، بخش گنده پاکستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، این کشور حاشیه خلیج فارس، کلی کشور. من نمیتونم. فکر کردید نمیتونم من عسل پالوده بخورم؟ عسل صاف شده و آرد صاف شده و سفید نون درست کنم ازش؟ یعنی میتونم. مباسات یعنی این. یعنی دلم نمیاد. نمیشه. انقدر بر خاک نشست که بهش گفتن ابو تراب که آقا همه زیرانداز ندارن و برم اونجا. ما امروز نزدیک 900 هزار تا بچه داریم که مدرسه نمیرن. این ثبت احوال با آموزش پرورش مقایسه کردن نرفته. ثبت نام نکرده. نمیتونم. باید بره کار کنی. باید بره قالی ببافی. همین چجوری سر گرست سیر زمین بگذاریم؟ یک طرف مدارس غیر انتفاعی که هر کدوم از این آقایین یه مدرسه غیر انتفاعی به اسم خودش زده. هر کدومشونا از منتهی علیه چپ تا راست برید نگاه کنید. از منتهی علیه چپ اصلاح طلب تا اصولگرا مدرسه غیر انتفاعی به نام خودشون زدن. یه دونه ما زدیم. فرق مدرسه ما میدونی چی بود؟ یک نخبه میگرفتیم، دو پول نمیگرفتیم. جزء جوکاست دیگه. غیر انتفاع یعنی نفع نمیبره، همش هم پولیه. از این اسم عجب غزال ما زیاد داریم توی کشورم. مثلا سیم کارت اعتباری. مثلا اعتباری نداره، همون اول باید پولشو بدی بعدن استفاده کنی. آره سیم کارت بی اعتباره یعنی. یا اول پوله، پولر تو اول میدی بعدن شروع میکن سوزوندن. مرسه غیر انتفاعی چیه؟ ما واقعا غیر انتفاعی. هم مردم کمک میکنن. میگه آقا چرا 20 تا دانش آموز بیشتر نگرفتیم؟ میگم آقا انقدر پول میدن. همم نخبه میگیریم. آدم داشتیم از کرمان خونه زندگیشو جمع کرده اومده تهران که بچهش توی مدرسه درس بخونه. الحمدلله با 26 تا دانش آموز سال اول 7 المپیادی داده. خب این مدرسه شما نگاه کنید، اما منتهی چپ تا راست همشون مدرسه دارن. ایران اینترنشنال و بی بی سی ما رو زدن. وای رایف با مدرسه زده. ما چیکار کردیم این مدرسه زدیم؟ نخبه داریم میگیریم، پولش هم مردم دارن میدن، کمک میکنه. نه نگرانن. با مدارس این آقایون مشکلی ندارن چون میدونن 100 میلیون 150 میلیون پول رو بیار بده آخرش هم چی در میاد توشون. میدونه چی در میاد. من نمیخوام زیر سوال ببرم مدارس رو، زحمت دارن میکشن خدا پدرشون. اما تو حق نداری به عنوان مسئول
به عنوان مسئول بلند شی بری سوالات، به عنوان مسئول بلند شی بری مدرسه بزنی، در حالی که آموزش پرورش نیاز به رسیدگی داره. تا اگه مسئول نمی‌بودی من حرفی نمی‌زدم، پولم می‌گرفتی هیچی نمی‌گفتم به خدا. از 44 نفر اول کنکور یک نفرشون مدرسه عادی درس نخونده بود. یعنی چی؟ یعنی پول داره کلاس کنکور میره. یعنی نمیشه تو این پایین ما اینا یه بچه نخبه به دنیا بیاد. این شکاف طبقاتی، این نابرابری سیستماتیکه. همه اینها در مجلس باید درست بشه. قانون، ما معتقدیم آموزش، امنیت و سلامت باید تحت نظر حکومت باقی بمونه و حکومت پول خرج کنه اونجا. مردم به خاطر نداری دندون درد نکشن. جاهای دیگه فضولی نکن تو اقتصاد مردم، اجازه بده کارشونو بکنن، دخالت نکنه. اصلا یکی از مشکلات اقتصاد ما که دولت ما خیلی دخالت میکنه، جز فضولترین اقتصادهای جهانی ما. همه کاراتو کار دارن، تو میخوای صادرات ممنوع، وارداتون فلان، همش دارن فضولی میکنن. اصلا اینجا سرمایه‌گذار بدبخت گیج میشه، نمیدونه چیکارو، چه خاکی تو بعد تو سرش بکنه. هر لحظه ممکنه یه کسی گوشه قیمت عرضه بکنه، انقدر نبیارش پایین، ببرش بالا، جلو صادراتونو بگیر، جلو واردات اینو که بگیر. میگن چه خبر اینجا؟ اینجا ول کن، به قشر آسیب پذیر، به این دهگاه پایین برس، رشدشون بده، آموزش رایگان و مناسب، درمان ارزان و مناسب برای همه. یکی از مشکلات ما که این مجلس باید، من پیگیری خواهم کرد، مسئله وزارت بهداشته که از تاریکخانه های کشور است. یعنی چی؟ ببینید که نظارتی عملا در عمل روشون نیست. بودجهشون دست خودشونه، تخصیصش دست خودشونه، نظارتش دست خودشونه، هر کار بخوام میتونم بکنم. و پزشک داریم که 1 میلیارد ماهی درآمد داره، پزشک داریم 12 میلیون تومان، و معلومه پا میشه میره خارج. بعد اون پزشکی میلیاردی چه جوری فکر میکنید؟ تمام سرگرمی‌گذاریش خارج. یه تابعیت کانادا هم داره. چرا تابعیت کانادا بهش دادن؟ بعدی پول برد اونجا سرمایه‌گذاری کرده. گرجستان رفته، ارمنستان رفته، ترکیه رفته. 6 ماه 6 ماه هم اونور هم میاد. تو هم تو کف یه دونه فوق تخصص باید بمونی. این درست توزیع بشه. عادلانه توزیع بشه. رزیدنت پدرش در میاد تو این سیستم، پرستار پدرش در میاد. تا پرستار لازم داشتن موقع کرونا همه اینا رو به کارگیری کردن. کرونا تموم شد، حاجی اجازه میگه پاشو بر خونتون. این عدالته؟ عدالت در دسترسی به وکلا وجود داره؟ امروز وکیل بالا زیر 50 میلیون، من که تازه کار باشه بنده خدا، زیر 50 میلیون اصلا پرونده قبول میکنن. کلی پرونده میره دست قاضی، ایراد شکلی داره چون وکیل مشاوره نکرده، یه ایراد نشه پرتش مون اون طرف دوباره، برو دوباره 6 ماه دیگه بیا، عمر خودت و قوه قضاییه و قاضی و فلان و همه رو بگیر. این انحصار هست. شما بیا این رنج رو قرار بده، بگو هر کس به این رتبه رسید بیاد وکیلش، خدا پدرش هم بیامرزه. از اون طرف نتیجه کار وکلا رو هم شفاف کن، بگو این آقای وکیل رو می‌بینی، این تو این سایت رو نگاه کن، ایشون 50 تا پرونده برداشته، تخصصش ازدواج و طلاقه، این یکی تخصصی زمین کار میکنه، اون یکی اشتباهش کار داره. ببین 50 تا پرونده برداشته، 49 تا رو نتیجه گرفته، قیمتش هم اینه، تو هم میری اون انتخاب میکن. بذار رقابت شکل بگیره. یه وکیل تازه کاری بلند میشه میگه آقا من قیمت ارزونتر میدم، بعد میره خرابکاری میکنه، خرابکاریش هم میافته اینجا، دفعه کسی رو برنمیداره. بذار بر مبنای صلاحیت باشه، فهمید؟ هر جا رو بردارید اینجوری ببندی، خب همین هست. ما گفتیم به چه نتیجه رسیدیم؟ گفتیم آقا 4 سال پیش که ما اومدیم گفتیم آقا بسم الله اینا خوبن، بسم الله برن، درستم بود. چرا؟ چون می‌خواستیم دیگه این لیبرالا بلای سر کشور دیگه نمونده بود نهیرن، گفتیم ریسک نمیشه کرد، منچمار پله نیست، بس شطرنج بود که اومدیم و دوباره گرفتن. مردم لیستی رای بدیم، اتفاق بیفته. 4 سال وایستادیم، تا 3 سال و نیمش من پای شفافیت وایستادم، هی به ما زنگ می‌زدن از روابط، نه این دفعه دیگه تمومه، این دفعه این آخریشه، این آخرین نخه. از شنبه ما هم دفاع میکردیم، ملت هم به ما فوش میدادن، نوش جونمون. من گفته بودم باید وایستم، هیچ ناراحتی ندارم. بعدم نه اینجوری نیستش، دیدم با دم انتخابات شد و همون حرفای قبلی، گفتم این دفعه فرق میکنه،
گفتیم این بار فرما کنید بوم بوم به اتم ترکی. رئیس مجلس واکنش نشون داد، اون یکی داد و بیداد کرد، اون یکی نطق کرد، آه بیایید این آدم چیکار داره. داداش موقع رأی آوردن خوشخوشکانتونه، موقع بازخواست ناراحت شدید؟ دیدیم نه این واکنش تبدیل، نه بابا قصه خیلی بزرگتره. حالا به وقتش میگم اصلا اینا برنامه های کلانتر، ته مخشون چیزای دیگه است، اثرگذاری بر مجلس نیست، چیزای دیگه است که من بگم به شما مردم در جلسات خصوصی اینا راجع به این مسئله که برای ما ناموسیست چطور راحت دارن حرف میزنن، توی مملکت نمیتونن زندگی کنن. عجیب دیم یا قصه های دیگه است. گفتیم آقا این نفر هم کنه، ما هم یه جریان مردمی رو میندازیم، این معیارا رو هم میاریم بالا، هر کی با اینا بود خاک پاشیم، کف کفش هم باشم میبوسیم رو سر مجادره، داره زحمت میکشه برای مردم، هر کی نبود ولش نمیکنیم. گفتم بعد قانون، گفتم میرم حزب تاسیس میکنم. من چه به کار حزبی، به خدا من از کار فراری بودم، میخواستم 10 سال پیش این کارا رو میکردم. گفتم باید بتونی اسم باید جبهه بشی، باید فلامش، گفتم همه اینا رو میرم مجوزشو میگیرم، اما نمیذارم تو قصر در بری. الان هم یه سری معیارا رو دارم میارم بالا. خب این معیارا هر کی قبول داشته باشه، اصلا خدای قالیباف بیا به تو هم رأی میدم، این معیارا رو قبول داشته باش، اینو برو انجام بده، اگه انجام دادی خب میگردیم. هم میگیم آی مردم، اون 4 نفر که منو قبول دارن، 4 نفر منو قبول دارن، 100 هزاران نفر منو قبول ندارن، خوبه اونو برم حرف منو قبول دارم. من میگم من پایینو وای میستم، بالا سرشون وای میستم، ازشون تعهد وحشتناک رسمی قدس رو قرآن با فیلم و دوربین و تعهد و است اثر 10 تا انگشت و نمیدونم مثلا یه چیز دیگه نیست. خب میگیرم، اما میگم چی شد، بعد بیا به مردم گزارش بدی. مردم منو میبینن، تو چون تو میرفتی حاجی حاجی مکه، بیا مردم بعد گزارش بدی. خب میگم هم آقا من به این آدم قبول، این حرف من قبول کرد، اون یکی قبول نکرده، تو برو به اون رأی بده، آزادی. من پای اعلامم میکنم، یعنی رسما میگم آقا 290 تا مثلا تو یه جایی نرسید، هیچ کدوم قبول نکرد نش، این 260 تا قبول کردن، مردم دوست داشتید بین رأی دوست نشون ندید، اعلام میکنم تو سایت هم تو همه جا میذارم، اینا کارت دست دارم برمیاد. کار دیگه یه نفر ایده ای داره، طرحی داره، یه چیزی داره بیاد بگه. خب آقا رهبر انقلاب میگه رقابتی باید بشه، خب با کی رقابت کنه؟ خودشون با خودشون، با خودش شطرنج بازی کنه، بهتر بشه، چه اشکالی داره؟ ما برای اینکه خیالتون راحت بشه گفتیم آقا نگاه کن ما هیچ کدوم اصلا کاندیدا نیستیم، بغل وای نیستیم. خوبه برای اینکه خیالشون راحت کنم، محرم دست باشم رو قرآن، گفتم به این قرآن و محمد من تو انتخاب کاندیداتوری یعنی چی شرکت نمی کنم، نیستم، خیالتون تخت ببینید. این کار از دستون برمیاد. فرصت هم که ما دو سه تا سوالم جواب بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام. برای انتخابات مجلس برنامه دارید که بتونه ما رو کمک کنه که در انتخابات بعد گفتم میگه هر جایی رو پیدا بکنیم، میگم آقا مثلا تهران این 20 نفر، این یه نفر برو. بله سایت داریم، صبح ایران. عرض سلام. آیا در وضعیت فعلی شفافیت منافع ملی رو تامین میکنه؟ یعنی شفاف به دور زدن تحریم. آفرین. ببین این که رأی یه نماینده شفاف بشه هیچ ربطی به اون نداره که سند نمیدونم چیه وزارت اقتصاد که نمیدونم فلان شه، این چه ربطی به اون داره؟ خب اگه رأی نماینده شفاف بشه چی میشه؟ هیچی، ادامه نده چی میشه؟ همین الان نماینده در موافقت یا مخالفت یه طرح یا لایحه میاد حرف میزنه، نطق بیش از دستور داره، میگه من موافق و مخالف، کسی خردتش کارش کرده، این حرفا چیه؟ شما چی فکر کردی که مثلا از بقیه کشور دنیا بیشتر میفهمید؟ بقیه دنیا به کنار، چی فکر کردی از امیرالمومنین بیشتر میفهمی؟ بله خواستی در مورد مسئله نظامی تصمیم گیری کنید، بگی صحن غیر علنی، قانون داریم، همینا تو قانون اساسی، در قانون اساسی ما داریم که فکر کنم 10 تا یا 15 تا نماینده بخوان میتونن محرمانه کنن جلسه رو، اما همونجا اومد که بعدن باید بگی چی شد، وقتی اون اضطراره رفت چش گل داره، من با این مشکل هم. شفافیت 100% که همه چی رو معلومه احمقانه است و همه چی باید دونه. کی گفته؟ من دارم که نماینده های کاندیداست در قم صحبتش برای من فرستادن، داره اینجوری بهش میگن آقا شما اینجا، میگه که نه من نمیتونم همه چی رو شفاف میشه، مسئله محرمانه است. داداش یه پایین بیخیال، آجی جون بیخیال، اینا به ما نگو، قشنگ قاعده داره، قانون داره، میگه 10 تا نماینده میگن آقای مسئله فلانه، اون 10 تا نماینده رو ما میفهمیم کیان،
یهو مثلا شما میبینید مثلا نماینده خراسان همشون گفتن این میفهمی یه چیزی هست دیگه، این فردا که لو رفت ببینیم این ربطی به زینف شدن مثلا خراسانیا نداشته باشه دیگه. ما میخوایم زمینه، به خدا ما میخوایم شما نماینده ها بهشتی بشید، میخوایم پلای پشت سر خودتون رو خراب کنیم جهنم نریم، میخوایم بیت المال 85 میلیون آدم آفرین حق الناس گردنتون نیفته، به خدا ما به فکر شماییم. حواشی اخیر رسانه پیرامون مجلس چطور تحلیل میکنه، چطور عمل کنه دشمن؟ ببینید واقعا سخته، از یک طرف الان دست بزنید مجلس انقلابی، میگه بابا خب مجلس انقلابی ما هم همین الان تو این صحبتم من از دو سه تا کار همین مجلس دفاع نکردم بینی بین الله، گفتم این کارشون خوب بود. ما میگیم، من میگم سگ این مجلس میارزه مجلس قبل‌تر، به خدا خیلی بهترن، اما میگیم شرایط کشور شرایط خاصی، تو این دو سال باید تصمیمات جدی و کلان و اساسی قرار گرفته بشه، دنیا در حال تغییره. گفتم بایدن به رئیس دولت شیلی میگه در دو سال پیش رو اتفاقاتی در دنیا خواهد افتاد که سرنوشت قرن پیش رو 60-70 سال پیش رو 100 سال پیش رو تغییر خواهد کرد. آقا خب این چیه؟ ما ایران کجای این بازیه؟ ما نمایندهای باید بفرستیم توجیه بشن. وقتی همه چی شفاف باشه مجبور میشه فکر کنه حرف بزنه، مجبور میشه بره 10 نفر بپرسه حرف بزنه، تصمیمات چی میشه؟ پخته میشه. در کشورهای اروپایی و غربی غیر غربی شما رفتم بررسی کردم، معمولا طرحی از کمیسیون بیاد رأی میاره. میدونی چرا؟ چون عجیب غریب در کمیسیون چکشکاری شده قبلا، با خیال راحت رأی میدن. زبانمون مو در آورد، میگفتیم بابا سالی 4-5 میلیون کمتر بیشتر عراقی داره میاد تو ایران، برادر من محلای ورود اینا رو من برای شما دارم شناسایی میکنم، بردم زبونم مو در آورد خدا شاهده. محلای ورود اینا فرودگاه خمینی، فرودگاه شهید هاشم نژاد مشهد، پایانه مرزی مهران، یکم چذابه، هم 4-5 تیم. بابا این عراقی داره از اونجا میاد، همین پایانه مرزی رو این بلوارش 1 کیلومتر بیشتر نیست، بلوار امام فرودگاه امام خمینی چیه مثلا وسط بیابون چیه؟ اینا اسمشو بذار شهید ابو مهدی مهندس. بزن عراقیه میاد میبینی عجب، درسته؟ بلوار مثلا فرودگاه مشهد 1 کیلومتر چیه اون مثلا؟ یه بزن یه نگاه کنه ببینه عجب، این دشمن شکنه، او هم میاد این کارو میکنه. تو بری تو عراق میبینی زده آز قاسم سلیمانی. ببینی یه چیزه ببین من بالای که 3 سال الان شهادت حاجی داره میگذره دیگه، خب 3 سال دارم اینو میگم گوش نمیکن. آقا ما کلی پیگیری نامه نگاری فلان به همان، بابا آغاز امامت حضرت ولیعصر تعطیل بشه. روز آغاز امامت امام زمان چه روزیه؟ 9 ربیع. همه میگید 9 ربیع، 8 ربیع مجلس تعطیل. اینا پروفسورن خدا شد. بابا 8 ربیع مردم، 9 ربیع باید برن سر کار. بعد میریم اینجا میگه که اون روزی یکم نماینده اومده گفته که چیزه ما حساب کردیم دیدیم 8 ربیع امام حسن به شهادت رسیده، اما لازم امام زمان شده امام دیگه 8 ربیع. 9 ربیع مردم خوان شادی کنن بابت چی؟ آغاز امامت امام زمان. هیچی نه، تعطیل شده بابت شهادت امام حسن است که نه آغاز امامت قدیر ثانی ما، قدیر دوم ما. البته الان میام این قدیر ثانی سندش چیه فلان، کسی دیگه بگه نمیگن، من بگم میگن، شک نکنید. ببین خب من دارم میبینم یه چیز دیتیل بهتون میگم، تا کلاناشو گفتم، خب میگم تو جز ام من دارم اینو میبینم. مثال پرندو براتون نزدم، شهر بندگون خدا بی فرماندار موندن، جمعیت چقدر یه استانه، بوده دیوونه خونه زدی، حالت خوبه، ما هم مریخ اومدیم. خب اینا چی میشه؟ مردم بعدشون میاد میگه مینی چه برداشتی میکنن مردم؟ میگه شما دیدی مثلا خانوما اخلاق اینجوری دارن، مثلا دو بار صداد میکنن حواست پرت گوش نمیکنی ناراحت میشن، نه تو اصلا منو دوست نداری. بابا حالا نشنیدم، نه دیگه تموم. مردم دارن چه حسی پیدا میکنن؟ میگه من اصلا براتون مهم نیستم، تو انگار میخوای با من لج کنی، انگار میخوای حال منو بگیری، انگار مرض داری، بیازار نیستی تو. اینم بگیم دیگه. چرا برای ساخت فیلم‌های سینمایی و سریالی که بتونه به فرهنگ مردم مملکت کمک سازمانی وجود نداره که تاکید به ساختش حتی به اجبار یا خرج بسیار نمی‌کنه؟ ببین یه چیزی بهتون بگم، اینا چیه میگه برادر من،
زمین صدا و سیما موقوفه امام رضاست. بالا شهر بهترین جا، اون اگه پاساژ بود الان میدونید ماهی چند هزار میلیارد درآمدش بود. یه دو تا مردم هم که والا اگه مخاطب برات مهمه، مردم که گفتن 15 سال 15 بار دارن مختار میبینن بدبختو. شبکه 4 میزنی برنامه ستارگان تموم میشه، اون نجوم بعدش مختار نشون میده. مستند میزنی داره اسب مختار نشون میده. چی بگم؟ شبکه نسیم میزنیم اون تیکه های خنده داره مختار داره نشون میده. این مردم چجوری بگن دوست دارن؟ چی کار بکنن؟ والا معلومه اینا باید است. دولت سازی یعنی این، یعنی ساختار درست بشه بگه اینقدر پول برای ساخت سریال های الف با این ویژگی ها، حافظ رو باید بریم بسازیم مثلا، مولوی رو باید بریم بسازیم، اینا شخصیت های ملیت، آقا سلسله صفویه رو باید بریم بسازیم. ببینید آقا جون، من با کار خودم، فهم خودم و اندازه خودم رفتم تو آذربایجان، تو آذربایجان خودمون رفتم یادواره شهدای چالدوران رو انداختم. 400 سال پیش ما شهید دادیم جلو عثمانی جنگیده، 30,000 نفر به خاک و خون کشیده شدن. جوان ما تو آذربایجان اینو نمیدونه، بعد میگن آ ارمنی ها انقدر کشتن رو میدونه. ارمنی ها کشتن غلط کردن ها، اما عثمانیه بزرگترین قاتل بوده، اون هنوزم همون خویو داره. یه مرکز فرهنگی نتونستیم همراه کنیم، خدا شده. حالا فهمیدی چرا میگم این بار فرق میکنه؟ اینا رو دارم میبینم، دارم میبینم مثلا دغدغه ندارن اینا. اینم دیگه بگیم چشم. سوال دیگه یادم میشم که چیکار میشه کرد که حتی با این نمایندگان برنامه خوبی رو قانون میکنن ولی باز مجمع تشخیص شورای نگهبان بدون دلیل موجه جلوی میگیره. چرا؟ چون از ابتدا این که داره قانون گذاری میکنه باید دقیق با توجه به ملاحظات اونا قانون گذاری انجام بده. اون ایرادات رو هوا نیست الزامنا، اصلا قواعد قانون گذاری رو رعایت نکرده، اصلا نماینده ما بلد نبوده قانون نویسی رو. این متخصص میخواد، متخصصش منم نیستم. ممکنه بله اصلا وقت بگیرن حروم کنن، یکی از کارها اینه دیگه، وقت تلف کردنه. خب مثلا که از ایراداتی ما شفافیت باشه، ما شفافیت آره نماینده اومدن چیکار کردن توی مجلس؟ شفافیت کل 0-100 نظام آوردن بردن، انقدر سنگ گنده شد چون نشونه نزدن گیر کرد. دو، ما یه اسناد بالادستی داریم، میگه آقا اقتصاد مقاومتی، تو تر اقتصادی نباید بیاری که با اون اقتصاد مقاومتی چی باشه؟ در تضاد باشه. از اول ملاحظه کن که مجمع تشخیص خیرتو نگیره. ببین منظور اینه، درست شد؟ ما اینا رو اعتقاد داریم، اینا مراکز تخصصی هست، افراد متخصص هستن. شما اصلا میری میگه آقا این من همچین مشکلی دارم، اینو میخوام قانون کنم، میگه آها این قانونی کردنش راهش اینه. طرف حقوق خونده برای این کار، اندیشکده هایی هست برای همین کار، از اون استفاده کن. بعد این چیکار میشه؟ اون اندیشکده ها رشد پیدا کنن، اون آدم اندیشمند ما اونجا میمونه دیگه، بچه ها سر کله نمیشکنن برای رشته مهندسی، نخبه هامون میرن تو رشته های انسانی، میگن من اونجا اثرگذارم. ببینید ساز و کار را باید درست کرد. ببخشید سرتون درد آوردم، من خیلی خوشحالم از اینکه بار دیگر اینجا خدمت شما بودم. انشالله خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور آقامون قرار بده. مردم بیاید مملکتمون را انشالله به اذن الله، من دلم روشنه، خب میسازیم و ایران را من میبینم انشالله، ما نزدیک قله ایم، خواهد درخشید و مسیر تاریخ را ما تغییر خواهیم داد انشالله، منتج به ظهور حضرت ولیعصر بشه. صلوات نبفهم.